Percy.
من دو سه تا نکته فقط میخوام بگم. یکی این که خب اینجا ما یه بحثی یه خورده ما یه بحثی رو مطرح کردیم، حالا یه ذره بذارید سر میله رو به طرف دیگه هم خم بکنیم. من توی بحثی که داشتم بیشتر به اصطلاح تمرکز بحث من روی این بود که خود مضمون تاریخی وقایع یمن و وقایع منطقه رو بشناسیم چیه دیگه. این بحث مضمون تاریخی، شناخت مضمون تاریخی وقایع منطقه به معنای نفی اون وجه دیگه نیست که من خیلی کوتاه ازش رد شدم. اون به اصطلاح عمل کرده به اصطلاح بخشای یعنی اون سرمایه‌داری جهانی و نبردی در بر سر تقسیم جهان و تقسیم جهان معاصر و اینا رو، اینا من ازش به سرعت رد شدم، برای اینکه اون چیزیه که ما زیاد داریم میشنویم راجبش، خیلی زیاد داریم میشنویم راجبش و نه اینکه بده داریم زیاد میشنویم، خیلی خیلی هم خوبه که داریم زیاد میشنویم، چون حقیقتا وقایعی که داره اونجا به اصطلاح میگذره یه بخشی نه فقط اونجا بلکه کل جهان معاصر. شما همین الان رو سایت خودمون نگاه کنیم، خب بحث‌های مختلفی هست دیگه از وجوه مختلفی، یعنی از آسیای جنوب شرقی، یعنی از چین و ویتنام و اون طرف بگیرین شما، آرایش نظامی، تدارکات نظامی در شرف وقوع، یعنی آمادگی نظامی برای تشکیل پیمان‌های نظامی برای مقابله با قدرت روبروی چین اونجا هست و محاصره کامل شوروی رو روسیه رو ما داریم می‌بینیم که با گسترش پیمان در واقع ناتو به کشورهای بالتیک و این حرفا و ایجاد پایگاه نظامی جدید و اینا رو ما داریم می‌بینیم، اعزام نیروی مستشار به مثلا اوکراین و اینا رو داریم می‌بینیم از جانب آمریکا و کانادا و ارسال اسلحه به اوکراین و آمادگی نظامی برای تو سطوح مختلف، میگم تو مناطق مختلف جهان ما داریم این رو میبینیم، فقط منطقه خاورمیانه نیست، حتی در آفریقا که به کرات این رو دیدیم و در آمریکای لاتین هم خیلی دور نیست که یه همچین صفبندی هایی دوباره اونجا هم شکل بگیره. یعنی این اتفاقی که اونجا داره میفته، خب دو بحث قبلی که یه بحثی که اینجا مطرح شد در مورد مسئله به اصطلاح این که تجدید آرایش سرمایه‌داری جهانی اینا و روش جدید روش‌های جدید و اینا، خب این یه واقعیت جهان ماست. خب این واقعیت، اما من می‌خوام همین یه نکته‌ای رو تو به عنوان توضیح بگم، اونم اینه که به هیچ وجه تحولات کنونی صلح‌آمیزتر از تحولات دوران هیتلر و موسولینی نیست، اصلا اینطوری نیست. یعنی اینطوری نیست که مثلا فرض کنید امروز سرمایه‌داری به این نتیجه رسیدی که با روش‌های صلح‌آمیزتری و به اتکای نیروی خود چیز خود مردم اون جامعه این کارو بکنه، این حرفا، این یه بخشی از تحول هست، ولی اولا تا همین لحظه کنونی وقتی شما نگاه بکنید گسترش سلطه و اقتدار سرمایه‌داری ترانس آتلانتیک به هیچ وجه صلح‌آمیز نبوده. یعنی شما نگاه کنید، یا صلح‌آمیزتر به معنای، خب حالا میگم که به چه معنای مشروطی ممکنه یه دوره خیلی کوتاه ممکنه یه همچین حرفی رو آدم بزنه، ولی همین هم حتی به اون معنای مشروط هم نباید گفت. شما نگاه بکنید در جنگ عراق، خب قبل از جنگ عراق یه تحریم صورت میگیره که این تحریم رو وقتی شما نگاه میکنید تحریمش چنان گسترده است که شامل تحریم دارویی و مواد غذایی اینا هم میشه. در اثر تحریم، در اثر فقط در اثر تحریم، یعنی قبل از شروع حمله به عراق، قبل از شروع حمله به عراق بیش از بین تخمین زده میشه بین 500 هزار تا 1 میلیون کودک فقط میمیرن در اثر فقدان دارو و مواد غذایی. این وحشتناکه، فقط در عراق، یعنی مجموعه کشته شده های 20 سال اخیر رو وقتی شما نگاه بکنید در این جا به جایی، در این جنگ بر سر تقسیم جهان، در بر سر سلطه جهان و اینا، یه رقم چند میلیونی سنگینیه، چندین میلیون انسان از بین رفتن تو همین جنگ ها. تفاوت قضیه اینه که اینجا ما با یه جنگ تمام عیار هنوز طرف نیستیم که کارهایی هم که اینا دارن میکنن با این جنگ سرد دویی که راه انداختن و با این به اصطلاح آرایش نظامی که دارن در تقابل با چین و بعد اون آرایش در واقع میشه گفت نظامی جنگی پیمان اقتصادی مشترک بین اروپای واحد و آمریکا، که داره میره به سمتش، خب این ابعاد اون فجایعی که تو راهه میتونه خیلی خیلی وسیع‌تر از به اصطلاح حتی دوران هیتلر و موسولینی باشه. یعنی اصلا اینطوری نیست که اون ویژگی مثلا فرض کنید دوران هیتلر و موسولینی مال اونا بودی که اون موقع وحشی بودن اینا، مضافه بر این که همون موقعش هم در خود به اصطلاح اون دوران زمان هیتلر و اینا رو وقتی شما بخواید نگاه بکنید، به خصوص در آلمان و نفوذش در اروپا، در تمام کشورهای اروپایی از فرانسه شما بگیرید که بخش قابل توجهی، بخش بسیار قابل توجهی از جامعه فرانسه طرفدار هیتلر بودن. اینطوری نیست که هیتلر همجوری راه افتاد فرانسه رو اشغال کرد یا هلند رو اشغال کرد. اینا تاریخ نویسیه که بعدها اینا چیز کردن که همون هم تازه دارن عوضش میکنن، دارن میکنن شوروی رو متجاوز. میگن شوروی متجاوز بوده اصلا. اون کشورهای اروپا شرقی که دارن میگن شوروی متجاوز بوده. ولی تو تمام کشورهای اروپا شرقی، تو همین کشورهای بالتیک، همه اینا آلمان طرفدار داشت، طرفدار واقعی داشت. یعنی در داخل خود و جوامع اونجا کسایی بودن که طرفدار این به اصطلاح نازیسم هیتلری بودن، که در چیز باندریستای تو اوکراین، خب معروفه دیگه اون باندریستایی که تو اوکراین بودن، یا اوستاشاها تو کرواسی، خب اینا کسایی بودن که حکومت‌های طرفدار آلمان رو تشکیل دادن بعد از جنگ. و اینا به نوعی میشه گفت که چیه، میشه گفت که همون وضعیتی که الان دارن آمریکا توی مثلا کشورهایی مثل ایران، مثل خیلی کشورهای دیگه داره، مثلا همون ونزوئلا که اپوزیسیون طرفدار آمریکا داره دیگه. خب ایران هم داره دیگه. ایران بورژوازی ایران به طور کلی طرفدار غربه. یعنی بورژوازی ایران، اون بورژوازی هم که شکل گرفته، هر چی بیشتر میره جلوتر طرفدار غرب میشه. اون جنبه ضد امپریالیستی که تو بورژوازی بوده اون کمرنگ شده. بورژوازی بدنه اصلی بورژوازی ایران طرفدار غربه، طرفدار خواهان پیوستن به این بلوک غربه. این یه چیزیه که خب حالا خامنه اینا دارن سعی میکنن یه جورایی مقاومت کنن در رابطه با روسیه و چین و اینا، اون پیمانهای نظام، پیمان شانگهای و این حرفا، یه جورایی توازنی رو مقابله ایجاد کنن، ولی اون بدنه اصلیش طرفدار غربه. خب اوکی، بسیار خوب، این طرفدار غربه. ولی خب این چیز همین، حتی همین هم میخوام بگم که ابعاد خیلی وسیعه و ایدئولوژیکه، درسته، ولی حتی همین هم در رابطه خود ایران چیز تازه‌ای نیست. در رابطه خود ایران هم در دوران به اصطلاح جنگ جهانی دوم، خب این گسترش نفوذ بورژوازی آلمان ما میدونستیم دیگه چیه. یعنی طرفداری از به اصطلاح سرمایه‌داری آلمان پیش از جنگ جهانی دوم در ایران وسیعاً گسترده بود، تا حدی که چیه، تا حدی که به اصطلاح تو روشن فکراش هم حتی چیز داشت. میخوام بگم اینا مؤلف هاییه که الان یه نقش ویژه‌ای داره ایفا میکنه. به این معنا که چیه؟ به این معنا که چون گلوبال شده، اون طبقه متوسط، تو دفعه قبل هم این صحبت بود، خب اون طبقه متوسطی که الان یه جور جهانیه، خب خودش جهانی میبینه، در چه میدونم کره وقتی نشسته آواز نمیدونم چی بود، تانگا بود، چی بود، اونی که 1 میلیارد 2 میلیارد نفر آدم دیدن، خب اونو وقتی میخونه، اون طبقه متوسطه یه جوری تعلق داره به خودش، با طبقه متوسطه توی سوهو و توی نیویورک و توی اینا از یه خانواده میبینه. این وضعیتی که تو سرمایه‌داری جهانی، اون گلوبالیسم، گلوبالیزاسیون جهانی و اینا به وجود آورده و اینا قابل فهمه. اما با همه این احوالات خود پدیده چیز جدیدی نیست. یعنی بورژوازی کشورهای مسلط برای خودش متحدین و مؤتلفین رو ایجاد میکنه تو کشورهای دیگه ای که چیه، میخوان بهش بپیوندن، میخوان به این اردو بپیوندن، و همونطوری که نیروهای مخالف خودش هم ایجاد میکنه، کما اینکه در روسیه الان شما نگاه میکنید ببینید نفوذ طرفدارای غرب به حد اقل رسیده. برای چی؟ برای اینکه بورژوازی روسیه تونسته موفقیت آمیز جلوی تعرض غرب بایسته و اتفاقا چشمانداز انباشت موفقیت آمیز سرمایه رو برای بورژوازی روسیه بدون غرب باز کنه. این دلیل موفقیت بورژوازی روسیه است. الان برای شما محبوبیت پوتین رو نگاه میکنید بالای 80%ه که هیچ رهبری توی غربی همچین محبوبیتی نداره. چرا؟ چون دقیقاً به بورژوازی روسیه اینو میدونه که آقا با این چشماندازی که پوتین داره در مقابلش میذاره، شانسی بیشتری داره برای انباشت موفقیت آمیز سرمایه، برای کسب موقعیت بهتری تو بازار بین‌المللی، تا پیوستن به اتحادیه اروپایی که از هر طرفش یه چیزیش داره میریزه پایین، یا تا پیوستن به آمریکایی که چیه، آمریکایی که الان با مشکلات عظیمی دست به گریبان در مقابل عروج اون بلوک چین و این حرفا. خب اینا نکاتی که قبلا صحبتش داشتیم. خب میخوام بگم نیروی مقابل خودش هم داره به وجود میاره، ولی در خشونت آمیز بودنش تردید نداشته باشید. اون چیزی که اینها دارن اقدام میکنن بهش داعش، یه چیزیه که باستاب همین نظمه، باستاب همین نظمه که یعنی اون خشونتی که شما تو اون دارین میبینید. یعنی میخوام بگم اون مثال اون داروها رو که زدم، خب مثال اون داروها، خب خشونتی که پشت اون کشتار 1 میلیون بچه خوابیده همونه، همون خشونته که داعش فاقد اون امکاناته و میاد همون خشونت رو در برای مقابله با همون خشونت میاد شکل بدویشو با استفاده از همین ابزارهای مدیایی اونجوری به نمایش میذاره. اگر نه این همون باستاب همون خشونتیه که تو این نظام هست. الان این رو محض اطلاعتون بگم، همون موقع با خانم مادلن آلبرایت، ایشون از اصطلاح مهاجرین اروپای شرقی که اومده بعدن، چون مهاجرین اروپای شرقی که اومدن توی آمریکا و تو کانادا و اینا، اینا همشون چیزن، اینا همشون به شدت آنتی کمونیستن و به شدت لابی به اصطلاح جنگ طلبن توی آمریکا و کانادا. و خانم مادلن آلبرایت هم شده بود وزیر امور خارجه دیگه، وزیر امور خارجه کلینتون بود دیگه. اون موقع اون وقت از ایشون میپرسن، میگن که خانم آلبرایت شما دارین مقابله میکنید با صدام حسین، شما تحریم کردید اون کشور رو، در اثر این تحریم بیش از 500,000 بچه مردن، آیا شما فکر میکنید مخالفت با صدام ارزش این رو داشت؟ خانم مادلن آلبرایت میگه بله ارزش این رو داشت. یعنی خیلی راحت اینا هست و مصاحبهش هست، میتونید توی یوتیوب برید نگاه کنید. این وحشیگری رو با خونسردی تمام برمیداره اینجوری میگه. یا شما فکر میکنید وحشیگری نظامی که چیه؟ چون با یکی داشتیم صحبت میکردیم، میگفت آقا وحشیگری مال موقعی بود که چنگیز میومد آدم ها رو میزد با شمشیر میزد سرشون رو میبرید. خب شما وقتی این وقت مقایسه میکنید با وحشیگری تو هیروشیما، خب که حالا هیروشیما مال جنگ جهانی دوم بود، بسیار خوب، وحشیگری اون کسی که توی مثلا فنیکس توی ایالت آریزونا توی اتاق با ایر کاندیشن نشسته، پای کامپیوتر نشسته و مثل چیز، مثل این ایکس باکس هست مال برای بازی، خب که با اون ایکس باکس هایی که دارن بازی میکنن، بچه ها بازی میکنن باشون و تق و توق میزنن آدم میکشن، ایشون داره با اون ایکس باکسش درون رو توی افغانستان هدایت میکنه و این درون میره به عروسی حمله میکنه، 150 نفر آدم میکشه. ایشون اون وقت شب بلند میشه، بعد از اینکه قهوهشو خورد بلند میشه میره خونش، دست زن بچهش میگیره میره توی مثلا فرض کن والمارت خریدش میکنه. چه چیزی وحشیگری از این بالاتر؟ یعنی خونسردی وقوع، یعنی جنایت رو شما از این بالاتر شما وحشیگری سراغ داری؟ ابعادش هنوز به ابعاد جنگ جهانی دوم نرسیده، درسته هنوز نرسیده، ولی مطمئن باشید اگر جلوی این تجاوزات گرفته نشه، جلوی این تجاوزگری گرفته نشه، به اونجا هم خواهد رسید. حالا از اینجا برمیگردم به قسمت دوم، بس که چون من تمرکز من تو صحبت خودم روی مضمون تاریخی جنبش‌های مثل جنبش هوتی‌ها بود و این که چرا از روی مضمون تاریخی وقتی نگاه میکنی به اینا حرکت میکنیم نمیشه از اینها دفاع کرد. بحث من سر دفاع نکردن از جنبش هایی مثل جنبش هوتی ها بود. حتی گفتم از مضمون تاریخی اتفاقی که توی ونزوئلا داره میفته نمیشه دفاع کرد. اون چیزی که میشه ازش دفاع کرد امکان فراتر رفتن از این نظمه که در ونزوئلا هست و در یمن من نمیشناسم. الان اینجا بحث مطرح شد که گویا یه سری کمونیست هایی هم هستن، نمیدونم، من نمیشناسم. ممکنه کمونیست هایی باشن از نوع حزب توده، خب که از اون کارا بکنن، خب ممکنه، نمیدونم، خب ولی من خیلی نمیشناسم اون این وضعیت رو. میخوام بگم ولی تا جایی که اونجوری که دیده میشه، از همه شواهد دیده میشه، همه متونی که ما میخونیم، اخبار و گزارشایی که ما میخونیم، امکان گسست و گسترش به اصطلاح مبارزه طبقاتی به سمت یه جهتگیری سوسیالیستی تو یمن نیست و از این نمیشه دفاع کرد. بحث من سر اینه. خب این امکان توی دنباس هست، هنوزم هست و از این امکان میشه دفاع کرد. دفاع ما از دنباس، دفاع از جمهوری خلق دونسک نیست. ما در مورد جمهوری خلق دونسک و لوگانسک هم دیدیم که تو بیانیه ما چی نوشتیم بعد اون وقایع ترور. خب یعنی دفاع ما از اونها نیست، دفاع ما از این امکانه. این بحث تمرکز بحث من بود. اما این یه طرف قضیه بود، من اون طرف دیگه قضیه رو واردش نشدم برای اینکه توی این بحث به نظرم فرعی رسید. الان به نظر میرسه باید واردش شد، برخلاف نظری که الان مطرح شد در مورد اینکه خب اینا دو طرف متجاوزن و غیر و اینا. آره دو طرف ممکنه شما در مورد جنگ ایران عراق بگی دو طرف متجاوزن و قضیه رو باید رو حلش کنی، تبدیل جنگ به جنگ ارتجاعی یا اینکه ایستادن در مقابل چه می‌دونم افشای جنگ و غیر و غیره، بسیار عالی، این کاملا قبول. ولی اون تا جایی که به عمل کرده به اصطلاح ناتو و سرمایه‌داری ترانس آتلانتیک متشکل در ناتو و پیمانها و کشورهای متحد با اون برمیگرده و عملکرد جهانیشون برمیگرده، اینجا دیگه به هیچ وجه بحث بر سر دو طرف جنگ نیست. اینجا شما با یک نیروی مواجه هستی که اینجا الان قبلا به درستی مطرح شد که اینا دارن برای 100 سال آینده دارن ژئوپلیتیک جهان رو میخوان تعیین کنن. ژئوپلیتیک جهانی صحبت بر سر قرن آمریکایی است. یا این قرن آمریکایی خواهد شد یا اینکه ما این جهان رو به خاک و خون میکشیم، صحبت بر سر اینه. اینجا دیگه فلان گانگستره، فلان حکومت گانگستری فلان منطقه نقش فرعی ایفا میکنه خیلی راحت. یعنی بذارید برگردیم، هم جنگ ایران و عراق مثال میزنیم، ما میگیم این دو طرف ارتجاعی هستند، بسیار عالی، ولی حمله آمریکا به عراق در حمله به آمریکا به عراق نمیشد این موضع رو گرفت. نباید کسی اجازه نداشت، مجاز نبود این موضع رو بگیره. کسی اگر این موضع رو میگرفت داشت از آمریکا دفاع میکرد. چرا؟ چون در تجاوز آمریکا به عراق، عراق یه حکومت گانگستری، یه حکومت صدام حسینی که خیلی خیلی زور میزد 100,000 نفر آدم میکشت دیگه، 150,000 نفر آدم میکشت. اگر خیلی زور میزد، خیلی هنر داشت، تو 20 سال مثلا 150,000 تا آدم میکشت، زندانی سیاسی اونم میکشت لازه. خب بیشتر از این که نبود که. ولی که چی که اودی پسرش مثلا فرض کن بتونه با پورشه اینور اونور ویراج بده، همین. خب یا مثلا فرض کن تو قصرها شب نشینی های فلان بگیره. خب یعنی ابعاد ماجرا این بود. اتفاقی که ولی از اون طرف داشت میفتاد ابعادش یه چیز دیگری بود. حمله ای که به عراق صورت گرفت با اون کوالیشن گسترده ای که صورت گرفت، تحکیم سلطه آمریکا بر کل جهان معاصر رو هدف قرار داده بود. تو اونجا شما نمیتونستی، به هیچ وجه نمیتونستی بگی که این دو جنگ بین دو سوی ارتجاع، من هر دو رو محکوم میکنم. نه، اونجا میبایستی به صراحت بدون اما اگر قید و شرط یک کلمه بیش یا کم، میبایستی حمله آمریکا به عراق محکوم میشد و سلام. یک کلمه هم راجع به صدام نادم نباید حرف میزد، حتی اصلا نقشی بازی نمیکرد صدام تو این بازی، کما اینکه بازی هم نکرد واقعا. تمام دستورات سازمان ملل رو انجام داد، تمام همه ای کارهایی که اینا گفتن کرد، نقشی بازی نمی کرد. چون قضیه اصلا صدام نبود، قضیه این بود که این حمله باید صورت می گرفت، همونطوری که قضیه این بود که در یوگسلاوی باید تجزیه می شد، قضیه این بود که در لیبی باید نابود می شد. یعنی بس بر سر ایناست. اونجایی که به تعرض اینا برمیگرده روشن، اصلا در مورد یمن هم قضیه روشنه. یعنی حرفی سر این نیست که اینها کیان، اینا چی میخوان تو اونجا. اما بحث در مورد یمن اتفاقا یه ویژگی داره که اگر این باشه که مثلا فرض کنید یمن رو آمریکا داره تجاوز میکنه، بهش فلان میکنه، پهمو میکنه، خب خیلی روشنه جواب ماجرا چیست. ولی اتفاقا یه ویژگی یمن همینه. مقالی رو هفته پیش در به اصطلاح یکی از مهمترین تینگ تنک های محافظه‌کار آمریکا، و نه تینگ تنک به اصطلاح چپ، کاتو یکی از تینگ تنک ها اتاق فکرهای بسیار محافظه‌کار و یکی از قدیمی تروناشونه که مال من به اصطلاح عناصر محافظه‌کاره، مقالی رو هفته پیش دادن که آقا جان آمریکا در چیز در مبارزش با تروریسم در منطقه خاورمیانه نباید رو متحدان عربی حساب کند و باید اینا رو بذاره کنار. یعنی بستر اینه که اسمم به طور مشخص از قطر و عربستان سعودی اسم برده و گفته اینا متحدان غیر قابل اعتمادی، با اینا رو بذاریم کنار، با تروریسم مبارزه کنیم. با اینا نمیشه با تروریسم مبارزه کرد. شما فکر میکنید عربستان برای چی اون طوفان خشمشو قطع کرد؟ عربستان طوفان خشمش رو قطع کرده تحت فشار آمریکا، نه تحت فشار هیچ کس دیگه این قطع نکرد. ممکنه خود تحول منطقه ممکنه چشماندازی عجیبی به اصطلاح در مقابل عربستان بذاره، ولی اگر عربستان حمایت آمریکا رو می‌داشت از این حراسی نداشت، از اهن و تلوپ ایران حراسی نداشت. یکی از بلاگرهای آلمانی مطلب خیلی سوال خیلی خوبی رو مطرح کرده و این سوال این بوده که میگه چطور بود که وزیر معاون وزیر امور خارجه ایران چند ساعت قبل از اینکه عربستان سعودی اعلام کند که عربستان که این عملیات قطع خواهد شد، ایشون معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که تا چند ساعت دیگر آتش بس خواهد شد. ایشون از کجا اطلاع داشت؟ این سوال مطرح کرد و جوابش هم این بود که به نظر من جواب بسیار منطقی هم هست. جوابش هم این بود که این به احتمال قوی از طریق آقای مکالمه تلفنی آقای کری و آقای ظریف مطلع شده به اینکه آمریکا داره عربستان رو تحت فشار میذاره و ایشون و عربستان باید خودش بکشه از اونجا بیرون. من میگم اتفاقی که اونجا هست، یعنی این خودمون واقعیه که داره اونجا اتفاق میفته. یمن رو شما 6 ماه دیگه نگاه کنید، بذارید 6 ماه دیگه اینا انتخاباتشون رو برگزار کنن، یه انتخابات میذارن دیگه، یه انتخابات میذارن، یه دولتی میذارن تشکیل میدن و اون دولت رو تشکیل بدن. چون اگه دقت کنید همین قطعنامه آخری هم که برای یمن مصوب تصویب کردن توی شورای امنیت، اونجا گفتن که آقا تحریم ارسال سلاح به حوتی ها نه به ارتش یمن، یعنی ارتش یمن رو شما میتونی سلاح بهش بدی، شامل اون تحریم سازمان ملل نمیشه، به حوتی ها نمیتونی سلاح بدی. این یعنی چی؟ یعنی که یک راه اون پشت رو دارن باز میذارن. یعنی که آمریکا اون دریچه رو نمیخواد ببنده. چرا؟ تو چه چارچوبی نمیخواد ببنده؟ تو چارچوب نزدیکی با ایران، اون بسایی که کماکان تو آمریکا و تو خیلی جام هست که تو خاورمیانه این شیفت لازم باید صورت بگیره و ایران میتونه تو این شیفت یه نقش مهم و اساسی بازی بکنه. ما تو جلسات بعد قبلا این صحبت رو داشتیم. بستر اینه، یعنی به هیچ وجه من از وجود نمیشه این رو نمیشه نادیده گرفت. بذارید مثال رو تکمیل کنم با همون بحث جنگ عراق. در جنگ عراق من گفتم در حمله آمریکا به عراق بدون قید و شرط، بدون اما و اگر بایستی حمله آمریکا محکوم میشد و کلمه ای از صدام نباید به میون میومد، اصلا کلمه ای از صدام نباید به میون میومد. بحث من اینه، کسی که امروز میگه از حوتی ها باید دفاع کنیم، کسی که داره این بحث رو میکنه، کسی که از حوتی ها به عنوان انقلاب زحمتکشان حرف میزنه، کسی که اینو داره القا میکنه، این موضع در همان زمان جنگ آمریکا و یعنی حمله آمریکا به عراق به این معنا بود که در مقابل حمله آمریکا بایستی از صدام دفاع کرد. و این موضع، ترجمه این موضع اون موقع این میشد. یعنی اگر این، حالا بعضی از اینا جوونن که دارن این حرفا رو میزنن، اینا اگه اون موقع سیاسی کار بودن با این نگرش به وقایع نگاه میکردن، خب اون وقت به این نتیجه میرسیدن که از صدام باید دفاع کرد. این نتیجه‌ای بود که اونها بهش میرسیدن. ممکنه کسی بگه خب نتایج این نتیجه مرگ به اون اندازه حمایت از آمریکا مرگبار نیست، ولی خب مرگبار دیگه. میگن آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، شما یه وجبم آب بالا سرت باشه میمیری، نمیتونی نفس بکشی، صد وجبم بالا سرت باشه نمیتونی دیگه نفس میکشی. با این تفاوت که وقتی یه وجب بالا سرت باشه یه چند باری میتونی بپری بالا بیا پایین یه نفسی بکشی، ولی بالاخره اونم انرژی تموم میشه و تموم میشه دیگه، دیگه نمیتونی اون کارم نمیتونی بکنی و میمیری. بحث اینه دیگه، یعنی به همون اندازه اون وقت، نمیخوام بگم حالا اندازه‌اش کاری ندارم، ولی به همون شکلی که اون خطاست، اون مرگبار، این هم مرگبار دیگه. برای کمونیسم، برای افق کمونیستی این یعنی که یعنی چی؟ یعنی که آقا شما افق کمونیستی، مبارزه کمونیستی، افق سوسیالیستی رو گذاشتی کنار و پیوستی و تو چارچوب نظم موجود داری محصور میمونی و محصور میکنی جنبش طبقه کارگر رو. هیچ معنای دیگه غیر از این نداره. این به این معنا نیست. بذارید باز یه خورده طولانی میشه، ولی باز بذارید من یه مثال دیگه هم، یه نکته دیگه هم در مقام مقایسه حتی صحبت بکنم، میخوام بگم در مواردی از مبارزه طبقاتی حتی ممکنه شما به این نتیجه برسی که دو طرف جنگ، خب جنگ جنگ امپریالیستیه، دو طرف جنگ متجاوزن و و و و، ولی نتیجه غیر از نتیجه رو بگیری که بولشویک‌ها در جنگ جهانی اول گرفتن، که به نظر من این الان به خصوص در این جدال بین بریکس، یعنی اون روسیه و چین با بلوک آمریکا و ترانس آتلانتیک و اینا، به خصوص در اینجا این مهمه، این قائل شدن به این تمایز مهمه. کسی که امروز دو طرف رو به عنوان دو نیروی امپریالیست یکسان مورد حمله قرار میده و این واقعیت بسیار ساده رو به فراموشی میسپره که اون طرف مقابل که چین و روسیه باشن در 30 سال اخیر، یا شاید میشه گفت حتی در 100 سال اخیر، در مورد روسیه با یه تفسره هایی میشه گفت این رو، در 100 سال اخیر حتی به یک جنگ تجاوزکارانه دست نزدن اونها، در حالی که این طرف مقابلش، طرف به اصطلاح غربش، مدام از یک جنگ تجاوزکارانه به یه جنگ تجاوزکارانه دیگه داره میره و مدام و اصل بر سر اینه چه چیزی اون وقت کدام یک تسلط کدام یک از این دو نیرو بیشتر انکشاف اون مبارزه طبقاتی رو با مخاطره روبرو خواهد کرد، بیشتر باعث انقباض مبارزه طبقاتی خواهد شد، بیشتر قید و بندها رو محکم خواهد کرد؟ جواب من خیلی روشنه، تسلط بلوک ترانس آتلانتیک این رو خواهد کرد، برای اینکه چین و روسیه هیچ کدومشون از اون درجه از قوام حتی برخوردار نیستن از داخلی که بتونن یه همچین نظم و مسلط و پایداری رو برقرار کنن، نمیتونن. چین ممکنه خیلی رشد بکنه، ولی چین مجموعی از تضادهای داخلی خودش، یه دونش اویگوراش در بیاد میتونه جامعه چین رو منفجر کنه. چین کافیه یه بار 1 میلیون کارگرش بریزه تو خیابون، وقت شما فکر میکنید کارگر چینی از اون درجه از ادغام در نظم سرمایه داری برخوردار هست که مثل کارگر غربی سرشو بندازه پایین و بگه که اشکال نداره دفعه بعد به حزب دموکرات رای میدم؟ اینطوری نیست، میریزن تو خیابون اون وقت. برای اینکه دستگاه دولتی اون مناسبات سرمایه داری تو چین از نظر ایدئولوژیک، از نظر ساختار سیاسی، ساختار دستگاه دولتی اینا هنوز اون قوام رو نداره، به همین خاطر چین و روسیه و اینا بخوانم در مقابل اینا بیستن، توانایی این رو که نظمی رو بسازن که 100 سال مثلا بتونه مستقر بمونه اینا، 50 سال بتونه مستقر بمونه اینا ندارن. این ور ولی داره جامعهش هم پشتش وای میسته، خیلی راحت پشتش وای میسته، طولانی مدت هم پشتش وای میسته، نه مثل تحول کنونی در روسیه که در اثر جنگ پشتش وای ساده و در اثر مثلا این افزایش تشنجات پشتش وای ساده و بعدش هم فردا همین میگم همین کافیه همین چشمنداز از روسیه بگیری، یعنی روسا احساس کنن که ایداد بیداد اگر میرفتیم با غرب بیشتر پول واسمون میموند، اون وقت میبینید که نفوذ پوتین هم رو به تضعیف خواهد رفت. این چیزی که در آلمان ولی شما اینطوری نمی‌بینید، نیست. آلمان این همه ما دیدیم دیگه، این همه لطمه خورد از در همین جدال با چیز با روسیه و این حرفا، جنبش‌هایی هم شکل گرفتن بر علیه چیز شکل گرفتن، ولی هنوز خیلی مونده، هنوز خیلی خیلی مونده. و اگر هم قرار بشه عوض بشه یه چیزی، واسه اونم تو چارچوب همون دستگاه معین حکومتیشه که عوض خواهد شد و به این سادگی نیست که دچار تلاطمایی بشه که جامعه رو بپاشه و اینا، یعنی که چین و روسیه میتونه اینجوری بشه. میخوام بگم در این تقابل وقت شما نمیتونید، همونطوری که در تقابل بین تو جنگ جهانی دوم بین کشورهای متحد و متفقین شما نمیتونستی بی طرف وایسی، کمونیست‌ها در فرانسه دوش به دوش گولیست‌ها داشتن میجنگیدن دیگه. گولیستا کیا بودن؟ گولیستا نمایندگان بورژوازی فرانسه، بورژوازی امپریالیست فرانسه بودن دیگه. بنابراین از روی اینکه چه کسی بورژوازیه، چه کسی امپریالیسته، چه کسی فلانه، از روی اینا فقط نمیشه. همه اینا فاکتورهای مهمیه، ولی از روی اینا فقط نمیشه. بحث تعیین کننده سر اینه که کدومش چه تاکتیک و چه سیاستی انکشاف و مبارزه طبقاتی رو یاری میرسونه بهش. چون نمیتونستی در جنگ جهانی دوم در مقابل سلطه تهدید سلطه نازیسم آلمانی بر اروپا نمیتونستی کنار گلیسه وای نستی، باید کنار گلیسه وای میسادی. زمین این که گلیسه هم این رو فهمیده بود، بورژوازی فرانسه هم اینو فهمیده بود و خیلی راحت به عنوان کمونیست شما میتونستی اونجا گردانای کمونیستی بزنی و زدن حتا توی جبهه مقاومت فرانسه. خب کلی کمونیست‌ها نقش داشتن دیگه، بعدش هم که حتی تونستن حکومت خلق هم تشکیل بدن دیگه، جمهوری خلق هم تونستن تشکیل بدن که بعد از دستش دادن، کاری نداریم. میخوام بگم اینا ظرایف استراتژی و تاکتیکه. این ظرایف استراتژی و تاکتیک ما الان نمیتونیم نادیده بگیریم. من میگم بحث من تمرکزش روی مضمون تاریخی فراموش شده تحولاتی بود که مورد بحث قرار نمیگیره. این مضمون تاریخی این تحولات، وقتی کسی میاد میگه انقلاب زحمتکشان هوتی، بحث من سر اینه که اینجا شما با یک انقلاب زحمتکشان هوتی طرف نیستی. این ماجرا البته جنگ نیابتی هم نیست به نظر من، فقط چون جنگ نیابتی ممکنه امروز شما بگید این جنگ نیابتی شده است، همونطور که در مورد اوکراین هم میتونی حرف بزنی که جنگ نیابتی شده است، ولی نه در اوکراین و نه در یمن علت بروز وقایع جنگ نیابتی نبود. وقتی تحولی شروع میشه، وقتی جامعه ناآرام میشه، خب معلومه کسایی که قدرت‌های مسلط منطقه و جهانیان سعی میکنن از اون تحولات به نفع خودشون بهره برداری بکنن و به عنوان یک عامل وارد تحولات میشن، اتفاقی که در همه جا میفته. ولی علت خود وقایع، علت و بروز وقایع که اونه که این مضمون تاریخی رو تعیین میکنه، اون همونیه که در صحبت من بود، در تایلند هم بود، در ترکیه هم بود، در ونزوئلا و بولیوی هم بود، در برزیل هم بود، در همه جا بود، در خود ایران هم بود و هست. یک مجموعی از دولت‌های در حال گذار شما دارید می‌بینید. این دولت‌های در حال گذار، دولت‌های در حال گذار، نه جوامع در حال گذار، چون این بحث ممکنه کسی بگه که این جامعه در حال گذار از مثلا فرض کن نیمه فئودالی به سرمایه‌داری است. نه، اینطوری نیست. سرمایه‌داری رو شما دارید می‌بینید تو اینجا که دولت، دستگاه دولتی در اینجا منطبق با جهان معاصر خودش رو تفخ نداده، گسترش پیدا نکرده، امکان مشارکت بخشای وسیع‌تری از طبقه رو در خودش فراهم نکرده و این روندی که داره طی میشه و این روند میتونه خونین باشه. کمون که در تایلند این بود، در خود ایران در جریان جنبش سبز، خب چون جنبش سبز اون وقت از این زاویه بخوایم از منظر تکامل دولت بخوایم نگاه بکنیم، جنبش سبز چی بود؟ به نظر من جنبش سبز اون وقت حرکتی بود، روندی بود خلاف این جریان، یعنی خلاف این جریان، طغیان اون الیت بود برای محدود کردن هرچی بیشتر این دستگاه دولتی به نفع خودش. این رو صحبت عباس عبدی بعد از انتخابات جنبش سبز به خوبی نشون داد که گفته بود ممکنه آقای احمدی نژاد رأی بیشتری داشته باشه، ولی سنگینی وزن رأی طرفداران آقای موسوی بیشتر است. چرا؟ چون که این طرفداران آقای موسوی نخبگان جامعه هستن. یعنی میخوام بگم این مضمون اجتماعی این تحولات، مضمون اون تاریخی این تحولات در درون خود بورژوازی، یعنی مسئله اینه که دستگاه دولت چه خواهد شد، کدوم بخشای از طبقه درش نفوذ خواهند کرد و غیر و غیره، کدوم بخشای طبقه، چون نفوذ در دستگاه دولت، اداره دستگاه دولت به معنای اینه که عملاً شما در الگوهای در مثلا گردش سرمایه رو میتونی کنترل کنی به نفع خودت دیگه. این بحثی که اون وقت من در مورد ونزوئلا هم داشتم صحبت میکردم، بحث من هم همین بود که شما در ونزوئلا هم داری این رو میبینی، همین ونزوئلای چاویست، خب اون وقت شما میبینی مکانیزمایی رو که در حرکت سرمایه تو اونجا داری میبینی و نقش و سازماندهی دولت داری میبینی، که این اون وقت بخشایی از مثلا درون بورژوازی توش قدرت میگیرن و قدرتشون اون وقت از این افزایش قدرتشون بر علیه خود دولت هم استفاده میکنن. من منظور من توجه به این مضمون تاریخی بود و اینکه این مضمون تاریخی مضمون رهایی بخشی نیست، قابل دفاع نیست این تحول. بحث من سر این نبود که چه می‌دونم در جدال بین مثلا فرض کنید غرب و آمریکا، تجاوز آمریکا به فلان جا، سر مسئله تحریما ما خانه بی قید و شرط برداشتن تحریما شدیم. به نظر من کسی اگر بخواد در مورد بحث تحریم ها کلمه ای از این حرف بزنه که جمهوری اسلامی دروغ میگوید، خامنه ای فلان میکند، داره پهم هم میکند، این داره اون دفاع میکنه از اون تحریم ها. در اینکه نظام تحریم باید باش مبارزه کرد، باید ورش داشت. صحبت بر سر نه خامنه‌ای، نه جمهوری اسلامی، نه چیزی دیگه ایه. صحبت بر سر اینه که این با نظام تحریم ها اینها یک استبدادی رو تو سطح مناسبات بین المللی حاکم میکنن که این استبداد در سطح مناسبات بین المللی، این استبدادی که اینا در سطح مناسبات بین المللی حاکم میکنن، بیش از هر چیزی فردا میتونه هر حرکت کارگری رو خفه بکنه، تو نطفه خفه بکنه. این یعنی انقباض مبارزه طبقاتی و اینو باید باش ایستاد. این دیگه اما و اگر نداره، مثل همون حمله به عراقی که اما و اگر نداشت، باید آدم میستاد در مقابلش. همون موقع هم یه کسایی بودن با ما بحث میکردن که میگفتن بله این درسته، ما حمله آمریکا رو محکوم میکنیم، اما صدام رو هم محکوم میکنیم. خب جواب ما این بود که شما طرفدار حمله آمریکایید، شما طرفدار حمله آمریکایید، ظاهر چه فقط که میگی بنده صدام رو هم محکوم میکنم. شما محکوم کردن صدامت برای اینی که تو همین غرب بری تو مجامع راحت‌تر بتونی چیز کنی، برای اینکه شما طرفدار حمله، طرفدار این حمله ای عملا. این توازن قوای واقعی اینه. مثل این میمونی که دوتا خطره، یکی خطر طاعون و یکی خطر سرماخوردگی ساده رو دوتا رو بگی، من با هر دو بیماری به نظر من باید مبارزه کرد. و کسی که بگه در معرض طاعون، بگه آقا به نظر من مبارزه با سرماخوردگی هم همونقدر وزن داره که مبارزه با طاعون اینقدر وزن داره، خب معلومه دیگه طاعونه رو بخواد باش مبارزه نکنه دیگه، بحث خیلی روشنیه دیگه. یا حتی اگر همین هم نخواد، عملا داره کاری میکنه که اون طاعونه گسترش پیدا بکنه یا اون وبا گسترش پیدا بکنه. این معنیش این میشه دیگه، معنی دیگه این نمیشه که.